اگر واقعا کسی نمازخون باشه، ببینید چهره نمازخون چقدر زیبا. کسی واقعا روزه بگیر باشه، میبینید روزه چهره روزدار چقدر زیباست. چهره افراد، اشخاص، اجتماع میبینید مطابق با گناهشون، خدا اینا کرده اگر باشه چهرهشون بر میگرده. اصلا اصلا معلومه چهره خودش نشون میده، میگه من کیم. در قرآن کریم در سوره مبارکه فتح اون آیه شریفه و سیماهم من اثر سجود میفرماید اگر کسی در پیشگاه حق متعال اون برنامه های شریعت الهیه رو انجام بده، اصلا چهره او، سیمای او نشون میده. هر کی به چهرهش نگاه میکنه معلومه چی. اما اونایی که دستورهای اسلامی رو انجام نمیدن، به راحتی از صورتشون، از چهرهشون معلومه که اینا چی هست. اثر طهارت انقیاد قوای نفس در مقابل نفس در عمل به احکام شرعیه رو فرمودن به این که در بدن هم نمایان میشه و در نفس هم رفته رفته خوی انقیاد و ملکه تسلیم برای اراده حق متحقق میگرده، که تمام هدف انسان اینه که انسان خودش رو تسلیم خدای کند. خب تا شخص قوای خودش رو تسلیم خودش نکنه، مگه میتونه خودش رو تسلیم خدا کنه؟ و باید اونقدر در احکام شرعیه تثبت به خرج بدهد تا این که اون تسلیمش و اطاعتش برای اون ملکه بشه. ملکه شدن یه شیرینی دیگری داره. ملکه اون صفت راسخه نفس انسان رو میگن. اینت فرمایید اگر کسی اصلا سیگاری نباشه، به محض این که اوائل یک مقداری به سیگار نزدیک شده، میبینید که به اون صورت هنوز بدن او سیگار رو ازش نمیپذیره، دفع میکنه، دور میاندازه. این معلوم میشه هنوز اون سیگار کشیدن براش ملکه نشده، هنوز به صورت یک حال گذراست. اما اگر ادامه بده، هی سیگار رو بکشه، هی بکشه، کار به جایی میکشه که از اون به بعد سیگار کشیدن براش یک صفتی میشود که در جان او رسوخ میکند، که میشود هر که رو میخوایی ازش بگیری، حتی غذا رو اگر بخوای بهش ندی میگه غذا رو نمیخوام، اما این سیگار من رو به من بده. این میشه صفت راسخه در نفس. صفت ملکه اونیست اونچنان در نفس ریشه میکند که بخواهی او را از جایش بکنی و قلعش بکنی دیگه گرفتاری. اگر کسی اولین بار لب به سیگار زده، میشه به زودی از دست او گرفت. اما حالا اگر ادامه داد، به تعبیر خودمونی میگیم عادت کرد، از اون به بعد به این زودی ها نمیشه. بعدم خودمونم میگیم که ترک عادت تازه موجب مرض. در بخش های معنوی هم همینطور. میبینید الحمدلله دست بخشش پیدا کردی و شروع کردی به بخشش. اوائل این مقداری که میبخشی برای تو حاله. شاید یه وقتی خدا اینا کرده انسان دچار حوادثی بشه، بعد یواش یواش دست از بخشش بکشی. اما اگر اونقدر ببخشد، ادامه بدهد، استمرار بدهد، به جایی برسد که دیگه اگر بخواهد نبخشد ناراحت. شبیه کسی که اونچنان مهمون دوست شده است که اگر یک روز بخواد تو منزلش مهمان نداشته باشه دیگه ناراحت. اینا رو میگن ملکه. نفس در ابتدا قوای خودش رو با احکام شرعیه در پیش خودش تسلیم میکنه. اما اگر بخواهد احکام شرعی رو ادامه ندهد، قوای او از تسلیمش سر و باز میزنند. اما اگر انشاءالله ادامه بدهد، قوای او در تحت اختیار او در میآیند و بعد خودش کم کم به طرف این میرود در پیشگاه حق تسلیم بشه. اگر تسلیم بشه، طهارت ظاهریه قوای او هم تأمین میشه انشاءالله، بدن او هم یک بدن معتدل میشود، بدن طاهر و پاک میشه، در پیشگاه حق متعال همون تسلیم شدن. حالا معنا الان تسلیم بفرمایید، به معنای تسلیم شدن خوی انقیاد و ملکه تسلیم برای اراده حق متحقق گردن و برای حصول این مرتبه علم فقه بر طبق طریقه حقه جعفریه کافی است که اینو به این لحاظ که از جناب امام صادق سلام الله علیه اکثر مسائل فقهی ما از زبان مطهر حضرت امام صادق بیان شده است، تعبیر می فرمایم فقه جعفری یا فقه باقری، چون معمولا در بین ائمه دو تا از امامان ما بر اساس دشمنی هایی که دشمنها با اون بزرگواران داشتن برایشون یک فرجه حاصل شد بین بنی عباس و بنی امیه که توانستن احکام شرعیه رو بیان کنن، حوزه تشکیل بدن، طلبه داشته باشن، اساتید بزرگان علما تربیت کنن، زرارها رو حدیث بیاموزن، احکام شرعی رو بیان کنن. بر همین اساس فقه ما رو نامگذاری فرمودن به فقه جعفری که این که مذهب ما رو هم نامگذاری فرمودن به مذهب محمدی صلی الله علیه و آله و سلم. بعد فرمودن عبارت کوتاه، فقه مقدمه تهذیب اخلاق و اخلاق مقدمه توحید است. اول باید با دستورات شرعی واجبات رو انجام دادن، حرامها رو انشاءالله ترک کردن، انسان بتواند بر اساس این فقه مقدمه بگیرد تا بتواند اخلاق خودش رو درست کنه. بعد از این که انشاءالله اخلاق و او به سلامت به در رفت، تازه در بارگاه توحید و خداشناسی راه پیدا میکنه، میرود به طرف عقایدش که حالا بره اعتقادشو محکم کنه. گرچه حالا اون به اون معنایی که اعتقاد هر چه در مسیر راه محکم بشود اون البته حرف درستی است، اما اینها همه جنبه مقدمه است. یعنی در حقیقت اخلاق اصل است، فقه فرع، چون همیشه اونی که مقدمه است فرع ذل مقدمه اصل، فقه فرع اخلاقه و اخلاق فرع توحیده، ولذا اصل بر اون اخلاقه. فقه هم یک مقدمه است که انشاءالله بشود اخلاق متحقق بشه. اگر اخلاق خوش بر انسان حاکم شده است، از اون به بعد به لطف خداوند به دنبال توحید می رود تا انشاءالله در اعتقاد توحیدی و خداپرستی و خداشناسیش به دقت در جان او حقیقت توحید رسوخ کند. این عبارت فقه مقدمه تهذیب اخلاق و اخلاق مقدمه توحید است، احتمالا همون عبارتی است که مرحوم جناب آقا محمد آقای بهاری همدانی نقل فرمودن از این بزرگوار که فقه مقدمه تهذیبه. کسی بخواهد انشاءالله به طرف تهذیب نفس و تهذیب اخلاق حرکت بکند، باید اول از مسیر فقه عبور بکند، ولذا راه شریعت اولین مرتبه سیر انسانی است. بعد از مسیر شریعت همچنان شریعت رو نگه می‌دارد تا در پیشگاه توحید و تهذیب اخلاق تشرف پیدا بکند. بعد از تشرف به تهذیب اخلاق و توحید است که باز همچنان فقه تا اون آخرین لحظه زندگی در حیات انسان حکمش رو جاری است. هیچ از انسان فقه دست بردار نیست، فقه احکام ظاهری است. باید این مقدمه به نردبان را دائما انسان داشته باشد برای ترقی و تعالی نفس و جان و تطهیر حقایق درونی او و مراتب وجودی نفس او که در جلسات بعدی به عرض می‌رسد.
tebyan.net گنجینه صوتی